رادیو قرآن صدای اهل ایمان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فراز بسیار زیبایی رو هدیه حضورتون کردیم، شامل آیات اول تا هفتم سوره مبارکه انفطار. واقعا تلنگر شدیدیه که حضرت حق در آیه ششم می‌فرماید که یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم، ای انسان چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند در هنگام تلاوت همین آیه ششم سوره مبارکه انفطار، فرمودند جهل و نادانیش او را مغرور کرده است. امان از غرور و امان از جهل و نادانی. انشالله تلاوتی رو تا دقایق دیگر هدیه حضور شما خواهیم کرد با صدای استاد عبدالفتاح تاروتی، شامل آیات اول تا 18 سوره مبارکه بلد. بلد که مطلع هستیم، بهتر از بنده میدونید، از لحاظ لغوی به معنای سرزمین یا شهره. نظر مرحوم علامه طباطبایی رو محبت بفرمایید توجه کنید در تفسیر المیزان جلد 20 صفحه 327. این سوره بیان می کند که انسان در رنج و سختی آفریده شده و در تمام زندگی باید سختی ها را تحمل کند. پس چه بهتر که زیر بار سختی های دنیا برود تا به راحتی آخرت برسد، و الا آخرتش نیز مانند دنیایش سراسر سختی خواهد بود. و در تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 7 آیات اول و دوم سوره مبارکه بلد، منظور از شهر مقدس در این آیات شریفه شهر مکه معظم است. شرافت و عظمت سرزمین مکه معظمه ایجاب می کند که خداوند به آن سوگند یاد کند، چرا که نخستین مرکز توحید و عبادت پروردگار است و انبیای بزرگ علیهم السلام گرد این خانه طواف کردند. اما جمله و انت حلم به هذا البلد، همین جمله که در آیه دوم سوره مبارکه بلد آمده، مطلب تازه‌ای را در بر دارد. این که این شهر به خاطر وجود پرفیض و برکت تو چنان عظمتی یافته که شایسته این سوگند شده است. ارزش سرزمین‌ها گاهی به ارزش انسان‌های مقیم آن است. از این رو قرآن کریم علت قسم خوردنش به مکه معظمه را بیان کرده تا مبادا کافران مکه معظمه تصور کنند که قرآن کریم برای خاک مکه یا بت‌های آنها اهمیت قائل شده است. تفسیر نمونه جلد 27 صفحه 7. اینک تلاوت کوتاهی با صدای استاد عبدالفتاح تاروتی، شامل آیات اول تا 18 سوره مبارکه بلد به مدت 5 دقیقه. هدیه میکنیم به ساحت مقدس حضرت عبدالعظیم علیه السلام در شب 4 ربیع الثانی، شب ولادت ایشان، و امیدواریم که خداوند متعال این توفیق رو عنایت کنه. بزرگوارانی که مشرف میشن به حرم مطهر حضرت عبدالعظیم علیه السلام نایب زیاره باشن انشاءالله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد لا أقسم بهذا البلد وأن تقل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر أولئك أصحاب الميمنة صدق الله العظيم.
اللهم صل على محمد. وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد.
تلاوت زیبایی رو که شنیدید با صدای استاد عبدالفتاح تاروتی بود، شامل آیات اول تا 18 سوره مبارکه بلد. رسیدیم به 21:10:56. حضور شما عرض کنم که برنامه رو در رو به مدت 34 هدیه حضور شما.
ما به قرآن احتیاج داریم. راه صحیح زندگی جوامع اسلامی و امت اسلامی عمل به قرآن و هو نور مبین.
یا ایها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وانزلنا اليكم نورا مبينا.
رو در رو.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام علیکم، وقت شما شنوندگان عزیز به خیر و نیکی باشه. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که ایام به کامتون باشه و در پناه قرآن کریم، در محضر قرآن کریم باشید انشاءالله. از اینکه همراه ما هستید ازتون بی‌نهایت سپاسگزارم و اینکه انتخابتون شبکه رادیو قرآن هست ازتون تشکر میکنم. این برنامه یک برنامه جدید هست در شبکه رادیو قرآن، به شما تقدیم خواهد شد از این پس با عنوان رو در رو. بنامون این هست که بپردازیم به حوزه های مختلف قرآنی و دعوت میکنیم از مسئولین مختلف قرآنی کشور در استان های مختلف، در حوزه های گوناگون، از سازمان های مختلف و رو در رو باشون گفتگو خواهیم کرد و به دنبال این هستیم که انشاءالله رشد و ارتقاء فعالیت های قرآنی رو شاهد باشیم پس از این گفتگوها. و تلاش ما هم این هست که انشاءالله بعد از هر برنامه لااقل یک گرهی از گره هایی که ممکنه وجود داشته باشه رو شناسایی بکنیم، باز بکنیم و کمک بدیم در فضای رسانه به عنوان یک بازوی مهم در فعالیت های قرآنی که کارهای قرآنی سریعتر و صحیحتر انشاءالله شکل بگیره.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
در برنامه اولمون دعوت کردیم از مدیرعامل محترم مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عطرت استان تهران به جناب آقای سید حسن دهقان منشادی سلام عرض می‌کنم. وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدری و یسر لي امری واحلل عقدة من لسانی يفقهوا قولی. سلام علیکم خدمت شما و شنوندگان قرآن دوست رادیو قرآن.
سلامت باشید، خیلی خوش آمدید. قرآن
متشکر.
خب ما برنامه‌مون خیلی سریعه آیه دهقان و خیلی هم سریع میدیم سراغ موضوعات مختلف و در تلیه برنامه هم عرض کردم هدف ما این هست که به هر حال کمک بدیم به همدیگه در یک فضای درست و دقیق و به دور از فرافکنی یا جنجال یا مثلا چالش های رسانه‌ای و گفتگوهای بین سازمانی که واقعا هر کسی سهمی اگر در حوزه‌های مختلف داره رو نسبتش پاسخگو باشه و کمک بدیم که انشالله کارها بهتر و سریعتر و صحیحتر انجام بشه. خب حضرت عالی مدیر عامل مؤسسات و تشکل‌های قرآن و عطرت استان تهران هستید و البته به تازگی هم این سمت رو به دست گرفتید. اگر موافق هستید اول از پیشینه خودتون در فعالیت قرآنی برای ما بگید، چون چهره حضرت عالی با حفظ احترام به شما در بین جامعه قرآنی لااقل در تهران خیلی شناخته شده نیست، یعنی خیلی از افراد شاید اصلا شما نشناسن. شما خودتون بفهمید که کجا بودید و چه شد که به مدیر عاملی مؤسسات تهران در آمدید و بعد من سوالات دیگری خواهم پرسید.
خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که البته من استقبال میکنم از این برنامه خوب رو در رو، چون مشکلات ما اینه که رو در رو گفتگو نمیکنم. خدمت شما عرض کنم که خب بنده سابقه فعالیت قرآنی بیشتر مؤسسه‌ای هست و در منطقه هفت تهران در مؤسسه سرچشمه فعالیت میکردیم. از سال 1389 بنده در شهرداری تهران اولین خانه قرآن شهر تهران رو در همون محله تأسیس کردم در سال 1391. خب بیشتر فعالیت ما فعالیت های مردم نهاد بوده و متاسفانه فعالیت های مردم نهاد کلن دیده نمیشه. خود رسانه ها هم بیشتر دنبال افراد شاخص و چهره های قرآنی هستن. به همین علت خب بنده هم جز این قشر بودم و قاعدتا رسانه حامی یا مجموعی نداشتیم که بخواد ما رو معرفی کنه و هدف خودمون هم خیلی معرفی خودمون نبوده، بیشتر فعالیت هایی رو انجام دادیم که حالا دوستان در دوره جدید هیئت مدیره استان تهران اتحادیه بعد از مصاحبه با 10 نفر که خودشون رو به معرفی کرده بودن، از جاهای مختلف سفارش شده بودن یا افرادی که هیئت مدیره صلاح دیده بود که این افراد بیان، بنده بین این 10 نفر معرفی کردم، برنامه‌مو اعلام کردم و هیئت مدیره استقبال کردن و توفیق شامل حال ما شد و این مسئولیت خطیر و حساس در این بره زمان به دوش بنده حقیر افتاد.
چه تاریخی شما منصوب شدید؟
بنده اسفند ماه 1400.
اسفند 1400.
بله.
خب الان خیلی از عمر مدیریتی شما نمیگذره، هنوز 1 سال هم نشده.
بله.
اما بالاخره وقتی که سکان یه همچین مسئولیت رو برعهده میگیرید، طبیعتاً هم نسبت به آنچه که تا به حال انجام شده باید از شما پرسید و هم نسبت به آن چیزی که در آینده قراره که توسط شما و همکارانتون رقم بخوره.
در خدمت شما.
ما در تهران میدونید که چند نفر جمعیت داریم؟
جمعیت تهران؟
بله.
حدود 14 میلیون.
ما حدود 14 میلیون، حالا کمتر بیشتر اگر جمعیت متصور باشیم، شما چه سهمی رو برای فعالیت قرآنی استان تهران از این 14 میلیون فکر میکنید که باید شما انجام بدید؟
به حضور شما عرض کنم که خب جمعیت برای فعالیت های قرآنی، چون ما فعالیت قرآنی رو اگه بخوایم تقسیم بندی کنیم در دستبندی های مختلف قرار میگیره. مؤسسات قرآنی به عنوان مجموعه های تخصصی آموزش و ترویج قرآن کریم فعالیت میکنن و مجموعه دیگه هم هستن، جلسات قرآن، مجموعه که دارن فعالیت های تولید محتوا در حوزه قرآنی انجام میدن، دوره های آموزشی، کارگاه های آموزشی. به نظر من اول باید اینا رو تفکیک کرد، ولی با توجه به حضور 600 مؤسسه قرآنی، حدود 600 مؤسسه قرآنی در سطح استان تهران، ما حتما سهم بسزایی در حوزه قرآنی، چه در حوزه آموزش و چه در حوزه ترویج و تبلیغ و به نظر بنده در حتی در حوزه پژوهش میتونیم سهم زیادی رو داشته باشیم. ولی حالا عددی که شما میفهمید من از این منظر بهش نگاه نکرده بودم که حالا یک عدد جمعیتی رو بخوایم تقسیم کنیم، ولی خب مؤسسات ما 600 مؤسسه داریم که اینها و خود اینها تعداد کمی هستن. اگه بخوایم ورود کنم، بخوام یه خود تخصص در صحبت بکنیم، ببینید مؤسسات قرآنی از تقریبا 2 نهاد حاکمیتی اصلی دارن مجوز میگیرن، یکی سازمان تبلیغات اسلامی و وزارت ارشاد و نهادهای دیگه هم هستن که خانه های قرآن مجموعه دیگه رو دارن مجوز میدن. ولی اگر فقط صرفا بخوایم در مورد مؤسسات قرآنی و خانه های قرآن صحبت کنیم، ما در شهر تهران که 22 منطقه و 354 محله داریم، به طور متوسط در هر محله ما فقط یک مؤسسه قرآنی داریم به طور متوسط که بعضی از محلات تهران دارای مؤسسه قرآنی هم نیستند. خب خود اینو شما اگر جمعیت هر منطقه شهر یا هر محله تهران رو میانگین حدود 30,000 نفر در نظر بگیرید، میبینید که خب یعنی یک مؤسسه قرآنی باید در مقابل 30,000 نفر مخاطب اون محله خودش پاسخگو باشه، یعنی یه امر به قول معروف غیر ممکنیه. به خاطر همین یک رایزنی های الحمدلله با توجه به هم نگاه سازمان تبلیغات به موضوعات قرآنی و توسعه موضوعات قرآنی و فعالیت قرآنی و هم معاونت قرآن و اطرد و خود ارشاد استان تهران و جلساتی که داشتیم و حالا در ادامه توضیح میدم خدمتون، فکر میکنم که یکی از بزرگترین وظایف ما تشویق و حمایت از افرادیه که در حالا به قول من آستانه هستن که مؤسسه رو ثبت بکنن و با این تعداد مؤسسه سهم ما خب خیلی کار دشواری داره.
خدمت شما عرض کنم که این فهم شما رو من میپذیرم و قبول میکنم که بالاخره با توجه به حجم زیاد نفراتی که در یک استان وجود دارن، مثل تهران که کلان شهر قابل توجه هست، مثلا 600 مؤسسه در تهران قابل اعتنا نیست، خیلی عددش غیر قابل مقایسه است. اما حتما باید بپرسیم این 600 مؤسسه تا حالا چیکار کردن، یعنی چه کاری رو انجام دادن که ما فکر میکنیم که الان 600 کمه، بریم بکنیم 1200 مثلا، دو برابرش کنیم، سه برابرش کنیم. بالاخره آیا آن چیزی که باید اتفاق میافتاده رو رقم زدند یا خیر؟ چقدر اصلا شما بررسی کردید که چقدر موفق بودن مؤسساتی که تا به حال در تهران مجوز گرفتن یا در جاهای دیگه؟ حالا ما تهران رو به عنوان نمونه چون تو اولین برنامه هست داریم صحبت میکنیم و بعد بریم به سراغ افزایش دادنش. یعنی به نظر من شما نگاهتون الان کمیتیه، میفهمید که بعد به کمیت اضافه بکنیم. من عرضم اینجاست که آیا رو کیفیت شما نگاهی کردید، بررسی انجام دادید که در چه نقطه از کیفیت قرار گرفتیم و بعد بریم به سراغ افزایش و اضافه کردن کمیت یا خیر؟ البته این پاسخ رو یه قدری دربارش تأمل بفرمایید، یه بخش کوتاهی رو بشنویم، برمیگردیم یه تغییر ذائقه رسانه‌ای هم بدیم، با شنوندگان همراهیم.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم.
مهمان امروز ما جناب آقای سید حسن دهقان منشادی هستند، مدیر عامل مؤسسات و تشکل‌های قرآن و اطرت استان تهران. در بخش اول گفتگو در واقع و در مقدمه‌ای که اشاره کردند رسیدیم به اینجا که با توجه به اینکه تهران کلان شهر و مثلا بین مثلا 10-12 میلیون تا 14-15 میلیون براش جمعیت متغیر ذکر کردن، ما آیا با مثلا 500-600 مؤسسه قرآنی پاسخگوی امور قرآنی این کلان شهر بودیم یا خیر؟ به نظرم اومد آقای دهقان نگاه شما نگاه کمیتی است، میفرمایید که ما باید افزایش بدیم کمیت رو، گفتید مجوزم میخوام بریم بگیریم 600 تا رو بکنیم مثلا یه عدد بیشتر. عرض بنده اینجا بود که ما در همین 600 تا آیا موفق بودیم یا نه، یعنی به لحاظ کیفیتی اون کاری که باید انجام بدیم رو دادیم یا خیر، یعنی اون ظرفیتی که اون 600 تا مؤسسه داشتن کاملا به کارگیری شدن، کاملا حمایت شدن، کاملا محله‌ای که تو اون مؤسسه توش قرار گرفته بوده از لحاظ قرآنی اشباع شده، حالا بریم اضافه بکنیم بگیم محله بالاتر هم مثلا توش یه مؤسسه قرآنی دیگری اضافه بکنیم، نظر شما چیه؟
به حضور شما عرض کنم که بالاخره در یک فعالیت اجرایی هم کمیت اهمیت خودشو داره و هم کیفیت، این دوتا لازم و ملزوم هم هستن. ولی عرض بنده در مورد سوال شما که جمعیت تهران، خب چون سوالتون کمی بود بنده هم پاسخ کمی دادم، ولی اون برنامه‌ای که الان ما داریم، ببینید ما باید فعالیت مؤسسات، اولا مؤسسات قرآنی رو بشناسیم. مؤسسات قرآنی از بعد از انقلاب مؤسساتی هستند و افرادی اومدن به سمت گرفتن مجوز مؤسسه قرآنی که جزء نخبگان و افراد تأثیرگذار فرهنگی اون محله و منطقه و به قول شهرستان و شهر خودشون بودن.
بله.
و افرادی بودن که به قول من انگیزه زیادی داشتن برای فعالیت‌های قرآنی. خب هر چقدر اومدیم جلو، با توجه به اینکه خب فعالیت‌های قرآنی مردمی بوده، افراد مختلفی هم اومدن در کنار مؤسسات مثل اساتید قرآنی، مربیان قرآنی، خانه‌های قرآنی، مجموعه‌ای که زیر نظر نهادها و سازمان‌های دیگه بودن، این نهادها هم کم کم شکل گرفتن.
نعم.
و ما نتونستیم خیلی خوب اینها رو سر جای خودشون و هر کدوم رو به قول معروف به صورت یک پازل کنار هم بشونیم و به هر کدومشون یک نقش مشخصی بدیم. این نکته. نکته بعدی، ما این تعطیلات و آسیبی که کرونا به مؤسسات آموزشی و کل فعالیت ها زد، نباید مؤسسات قرآنی را هم قرآنی رو به قول نادیده بگیریم. آسیبی که خود بیماری منحوس کرونا به مؤسسات قرآنی زد، کار ما رو، حالا بنده با توجه به اینکه دقیقاً بعد از کرونا
اومدیش و مدیر،
بله ما دیگه کرونا شکست دادیم، هیئت مدیره جدید خب چند تا ویژگی داشت. هیئت مدیره اتحادیه مدغم، یعنی ما قبلاً دو تا اتحادیه در تهران در کشور داشتیم، خب در این دوره جدید اتحادیه هم ارشاد و هم اتحادیه سازمان تبلیغات، دو تا اتحادیه ادغام شدن و خب این دوباره کار رو سخت‌تر کرد، چون ما هم مؤسسات ارشادی رو داریم، هم سازمان تبلیغات، و هم داریم یک فضایی رو داریم بعد از پسا کرونا رو داریم سپری میکنم. اگه بخوام خیلی سال سرعت گفتگورم بالاتر ببرم، از نظر کیفی ما الان اومدیم یه دوره پایش گذاشتیم در خود اتحادیه، داریم بحث توانسنجی مؤسسات رو آغاز میکنیم که حالا بحث در مرحله تعیین و تهیه و تنظیم فرم ها و مقدماتش هستیم که سخت افزارشو داریم آماده میکنیم.
فرایندهای اداری که بالاخره معمولا یه سال بعد بشینیم مثلا دربارش فرم طراحی بکنیم و اونم چک لیست رو بعدن بریم یا پایش بکنیم،
دو تقریبا سه ماهی ما
الان میخوام بگم شما به عنوان کسی که مدیر عامل هستید حتما بررسی کردید با چشم باز
بعد از 600 مؤسسه 50 مؤسسه رو حضوری بازدید کردم در این مدت.
الان فکر میکنید چند درصد از این مؤسسات بدون در واقع اون چیزی که باید انجام میدادن رو دادن؟
کل مؤسسات هم تلفنی تقریبا مجموعه دفترمون و تماس گرفتیم و اعضای هیئت مدیره، اون چیزی که ما الان فکر میکنیم با توجه به داده هایی که داریم، حدود 30% مؤسسات ما تقریبا نیمه فعال و غیر فعال هستن.
خب خیلی هم عالی، این عدد رو من یادداشت میکنم. یه بخش کوتاهی رو بشنویم، برمیگردیم با شنوندگان همراهیم.
ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا.
یکی از مدیرعاملین مؤسسات تهران روی خط ما آمدن، سرکار خانم رؤوف، که بهشون سلام عرض میکنم و وقت بخیر میگم.
سلام علیکم، وقت شما هم بخیر باشه.
سلامت باشید، خیلی ممنونم. دوستان صدای داخل هم اینقدر تقویت بکنن ممنون میشم. مدیرعامل محترم مؤسسه نور و سما تهران، درسته؟
بله.
خیلی خوش آمدید سرکار خانم. نمیدونم چقدر از گفتگوی من و آقای دهقان منشادی رو پیگیری کردید و شنیدید.
بله.
اما این سوال از شما میپرسم به عنوان یک مؤسسه دار، به عنوان کسی که در تهران مدیر عاملی یک مؤسسه رو بر عهده دارید، آن چیزی که به نظرتون میاد با هدف اون مؤسسه رو تأسیس کردید و شکل دادید، آیا محقق شدی یا نه؟ تمام ظرفیت و توانتون رو به کار گرفتید یا خیر؟ و